بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هديه في شكاية حضرت أبو عبد الله الحسين كريم أهل بيت حضرت مجتبى روحي لهم الفدا صلواتي يتي بفرمائي موضوع بحث ما احیاء دین در عصر غربت دین هست. چرا باید راجع به این موضوع صحبت کنیم؟ روایات فراوانی داریم در جلد آخر کتاب کافی که بهش روزه گفته میشه، روایات متعددی هست. ائمه علیهم صلوات الله گله میکنن از شیعیان. اینی که از دشمنان گله میکنن برای ما درد نیست. اینی که ما بدونیم جلسه اومدیم و امام زمان روحی له الفدا از ما گله دارن، امام صادق که داشته های ما از محرم آنچه داریم تقریبا همه از امام صادقه، ما سر سفره اون بزرگواریم، از ما گله دارن، خیلی تلخه برای ما. حضرت از امام سجاد، از امام صادق هم هست، میفرمون چرا اگر کسی کاری میکنه که جریانی که ما داریم زحمت میکشیم با این خون جگری که این شبها گفتیم و به مردم برسونیم، کسی بد عمل میکنه، شما نسبت به او تذکر نمیدید؟ این حس بی تفاوتی نسبت به جامعه خیلی حس خطرناکیه. ما سرمون در کار خودمون باشه، این سید الشهدا صلوات الله علیه رو اگر ما بریم آبا و اجدادمون رو ببینیم، معلوم نیست پدر مادرای من و شما چند نسل گذشته چجوری بودن. حالا اونایی که سادات صحیح و نسبن، اونا هیچ، بقیه برن ببینن، مثلا ببینه نسل پنجمش، ششمش، هفتمش قفقازی کجایی نصرانی بودن اصلا. چجوری این امام حسین به ما رسیده؟ چطور میشه من عاشق سید الشهدا باشم دنبال این نباشم که او رو به یه کس دیگه، یه محروم دیگه رو نیارم سر سفره حضرت؟ کریم اینطوری نیست که اگر سفره شلوغ بشه ناراحت بشه، بلکه کرمش اقتضا میکنه اگر شما دست یکی رو بگیری سر سفرهش بنشونی، از شما تشکر میکنه. با بی‌لیاقتی از خدا میخوام که انشالله این شبها یه نفر تو جمع امام قصد کنه که یه قدری از قربت امام کم کنه، از قربت اهل بیت کم کنه، یه قدری. ما یه بخش مهمی از وظایفمون اینه که درست انتقال بدیم. چقدر خوشمزه است اینی که حضرت صادق روحی له الفدا به ابان ابن تقلب میفرماد که بشین تو مسجد مدینه و فتوا بده بین بقیه فقها. من دوست دارم وقتی تو مسجد میان تو رو ببیننت، بعد بگن این شیعه امام صادقه. امشب شب کسیه که همتش بلند بود. بخوایم از قاسم ابن الحسن روحی له الفدا همت بلند ما بده، یه باری برداریم. نه اینی که من میتونم بار بردارم، من هیچ کسم، هیچیم، لم یکن لی حولون، من اصلا توان ندارم، اما تو کرم کن به اسم من انجام بده، تو کرم کن دست منم دخیل کن. اینی که صرفا دور خودم باشم و از این خون به ناحق ریخته شده سید الشهدا صلوات الله علیه فقط به گریه که خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه، اکتفا کنم، ظلمه. بنده 100% مخالف اون بزرگواریم که اگر فرموده باشه، انشالله که اینطور نفرموده، که گریه کردن هدف نیست. 100% از نظر عقیل اشتباهه، اما تنها هدف نیست. محدود کردن سید الشهدا صلوات الله علیه فقط به عزاداری قطعا ظلم به سید الشهدا است. و نیاز نیست وقتی من میخوام اینو بگم بزنم تو سر گریه. خدا رحمت کنه روح مرحوم آقای بهزاد رحمت الله علیهو، که میدونید یکی از سخت‌ترین کارهای مراتب سیر و سلوک که بنده هیچی نمیفهم الان به عنوان یه ضبط صوت فقط تکرار میکنم، نفی خواطره. نفی خواطر خیلی سخته. دیدید همه گمشداتون رو تو نماز پیدا میکنید چون نفی خواطر پیدا نمیشه. یه ذره فضا آروم میشه این مرغ ذهن میپره میره این ور اون ور، یاد خاطراتش میفته، یاد پولاشو کجا گذاشته، اتفاقا جواب همسایه لغوز خون جوابشو ندادم، حالا چی بگم بهتره، ولا والین، حالا این بسم الله الرحمن الرحیم اینطوری میگم. حضرت مرحوم آیت الله و حضرت رحمت الله میفرماد که یکی از جاهایی که نفی خواطر میاره گریه بر سید الشهدا است. بی انصافیه کسی بگه گریه هدف نیست، ولی همش این نیست. محدود کردن امام حسین فقط به گریه ظلمه. اینی که من قصد نکنم به سمت او حرکت کنم ظلمه. خدا انشاءالله به برکت این شهیدی که بدنش پرپر شده در راه دفاع از زینب کبرا سلام الله علیها، امشب که سفره کریم اهل بیت پهنه به ما یه نظری بکنه، ما هم به دردش بخوریم. ما تو دعاهامون زیارتهامون میگیم واستعملنی، منم به کار بگی. چقدر دوست داریم یه جایی ما هم نوکری کنیم، خادمی کنیم، ما نوکر شما باشیم. یه باری بردارم، اون باره که کسی بر نمیداره، اون باره که کسی بر نمیداره. امام معصوم عرض کردیم که قربتی داشت ائمه ما علیهم صلوات الله که اگر اون قربت درست تبیین بشه، توضیح داده بشه، ما ها اولا میبینیم خیلی فاصله داریم، ثانیا باید بکشیم خودمون. یعنی خدا میدونه، بعضی خدا رو شاهد میگیرم، من خب خیلی ضعف دارم، بعضی وقتا میگم یا امام حسین من این جمله رو به خاطر که احترام شما حفظ بشه نمیگم تو جلسه، به خاطر این نگفتن به من نگاه کن. خدا میدونه بعضی از مظلومیت های اهل بیت، به ویژه چیزی اخیراً یه جسارتی دیدم اون زمان نسبت به حضرت سجاد سید الشهدا اتفاق افتاده، سر تا پای وجودم دو سه روز میسوزه. اصلا یاد داشتم و که نگاه کردم اصلا تعجب کردم من چرا عبارت نوشتم. رفتم مصدرش هم نگاه کردم، خیلی هم قدیمیه متاسفانه. قربتی که امام معصوم داشته اصلا احدی نداشته. اما اون بزرگوار عرض کردیم ناامید نمیشه چون تکلیف مداره، استقامت داره، چون وصل به مبدأ. یه چیزی دیگه که امشب میخوام اضافه کنم تا بعد ببینم اوضاع بحثو میشه به کجا برد، اینی که امام منفعل نیست. آقا اصلا در بدترین شرایط ممکنه، ولی منفعل نیست، فاعله، فعاله. سعی میکنه غربت رو کم کنه، سعی میکنه که دو تا گزاره بیشتر از دین رو معرفی کنه، یه قدم بیشتر جلو بره، یه قلب بیشتر فتح کنه. نگاه میکردم دیدم نوشتم دو تا از خوارج رو کینه ای که با امیرالمومنین داشتن پا میشن میان. خوارج کمن در سپاه دشمن، خیلی کمن، معدودن، پا میشن میان تو کربلا، میرن مقابل حضرت میستن اینکه انتقام امام حسین امیرالمومنین رو بگیرن. این عبارتی که میگن امام حسین میفرماد که برای چی اومدید منو بکشید، میان بغضن لعبیک، حرف حقیه ولی تاریخی نیست. دقت میکنی؟ حرف درستیه، اومده بودن بغضن لعبیک کار کنن ولی نگفتن، اینو به زبون نیوردن. اما این دوتا اومده بودن چون اینا به شدت و بنی امیه بد بودن، اصلا بنی امیه قبول نداشتن خوارج، ولی دشمن امیرالمومنین بودن. گفتن میام کشته، عزیزای ما رو کشته در نهروان، میام انتقام میگیرم. اون حالت رو شما نگاه میکنیم، سید الشهدا صلوات الله در اوج غربته ولی منفعل نیست. بله میدونه که به همه اهدافش نخواهد رسید. 30,000 تا جرار اومدن، حضرت نگاه میکنه میبینه کدوم میشه جذبش کرد. ما گاهی اوقات تو جلساتمون دفع میکنیم به جای جذب. بنده نمیخوام بگم میخوایم جذب کنیم از خطوط قرمزمون عدول کنیم، ولی از خطوط قرمزی که اهل بیت فرمودن، نه خطوط قرمز من درآوردی، خطوط قرمز عرفی شخصی، اینا نه. حضرت میدونه اگر سخنرانی کنه دشنام میدن، بعضی الفاظ اینا رو هم نقل کردن، ولی نگاه میکنه میفرماد میبینه که این دوتا از خوارجن، اینا با بنی امیه خوب نیستن، اینا روی حادثه ای خیال کردن، نستجلی الله امیر المؤمنین اشتباه کرده، درگیری داشتن، فامیلاشون کشته شدن. حضرت سخنرانی میکنه و اونا تمسخر میکنن. امام استقامت داره، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا. آدم عادی استقامت کنه نمیترسه، مولای ما که لحظه به لحظه شادابتر هم میشه. اینو هر کس میخواد درک کنه، یه سر بلوار اندرزگو بره یه جمله با اون جمع صحبت کنه، میتونی حرف بزنی. میدونه الان حجمه میشه تمسخر میکنن. یه وقت آدم مجرد تکه داره جای میره، یه وقتی زن و بچه دنبالشه، اونجایی که آدم زن و بچه دنبالشه خیلی بیشتر احتیاط میکنه. سید الشهدا برای اینکه یه قدم قربت دینو کم کنه، یه نفر جذب کنه، یه نکته یادآوری کنه، اونجا ناموس رسول خداست، ولی صحبت میکنه. این دوتا میان بعد از دوره عاشورا. اینا یه نمازم با شیعه ها نخوندن، جذب میکنه حضرت. امام اینطوریه، دنبال اینی غربت رو کم کنه. امشب چون سر سفره امام حسنیم، یه نکته از امام حسن در این رابطه عرض کنم منظرتون. قبلا اینو برای رفقا گفتم، ولی من این دهه بنا ندارم خیلی علمی صحبت کنم به دلائلی، حالا شاید یه وقتی گفتم. بیشتر دعا میکنم که یه نفر که به این موضوع فکر نمیکرده به این موضوع فکر کنه. تو خیلی گرفتارم، از خودم ناامید شدم، بلکه یکی از این جمع یه جایی یه دعایی بکنه. امام مصطفی صلوات الله علیه به میدونید که روزه‌ای که پیغمبر برای امام حسن خونده روزه قربت، بحث امام قربت ایف آمدین رو نگه. حالا به روزه شهی رسیدیم، شاید روزیم بود و عرض کردم. حضرت مصطفی صلوات الله علیه بعد از امیرالمومنین که به حکومت رسید، شیش ماه نشد اون حکومت، و اگر خود امیرالمومنین هم بود کمتر از شیش ماه دوام داشت. امام حسن چون تغییر پیدا کرد، مربی عوض شد، یه خون تازهی در رگها دمیده شد، شیش ماه نگه داشت حضرت. چون غارت هایی که معاویه کرده بود تمام شهرها رو از هم پاشونده بود، کمیل فرار کرد، محمد ابن ابیبکر فرار کرد. وقتی کار سخت بشه توی شهری، همین قم تشریف ببرید، لشکر علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه حافظ قم دیگه، هر شهری برای خودش نیرو نظامی داره، اگه خدای نکرده جریانی حمله کنن مثلا چند هزار نفر به یه شهر و سپاه اون شهر فرار کنه، سلاخی میشن مردم. این دوره امیرالمومنین اتفاق افتاد که نوشتن امیرالمومنین روی منبر سیلی به صورت خودش میزد. وقتی اون وحشی ها حمله میکردن، لشکر فرار میکرد، لشکر که فرار میکرد یه مش زن و بچه و مرد غیر نظامی بود در برابر سری وحشی که داعشی ها باید دست پس بدن به اونا. لذا خونریزی های حیرت انگیز اتفاق میفتاد. خونریزی که اتفاق میفتاد، شهرهای بغل هنوز نرسیده فرار میکردن، روحیه نظامی از بین میرفت، پاشیده شد حکومت امیرالمومنین در اون سال آخر با دفاع نکردن. حضرت مشتاق که تشریف بردن حقوق نظامی ها رو افزایش دادن و یه کارایی کردن، ولی بالاخره خود فروخته ها خودشون رو فروختن. بعضی ها خود فروشن، بعضی هم نمیدونیم آیکیوشون پایینه. نگم آقا میترکم تا فردا صبح خودم رو نفرین میکنم. یه وقتی آدم از رئیس رسانه بی بی سی مثلا توقع داره، من یه سوال دارم، اگه کسی دستش رسید به عزیزی که رئیس رسانه ملی، این سوال من رو مؤدبانه ازشون بپرس. به این بحث ربط داره دیگه، میخوام فرمانده سپاه امام حسن رو ببل کردن رفتن. آقا جون شما چند ساله دارید یکی رو میگید فتنگر، دروغ گفتید به مردم، شطرنجیش کردید، فتنگرش خوندید، دروغ گفتید که خب شما رو به سلاحه بکشن اگه تهمت زدید به مردم، به یه سید اولاد پیرند. چرا دروغ گفتید به مردم؟ چرا گفتید فتنگره؟ عکسش هم نشون ندادید. پس چی شده رفتی بهش تعظیم کردی؟ به فتنگر تعظیم کردی یا دروغ گفتی فتنگره؟ کدومش درسته؟ منصوب کسی هستین آقا که وقتی این آقا سیده آبجیش از دنیا رفت، ایشون تسلیت عرفه به مرد یه خانواده تسلیت میگن، اونم وقتی که روحانیه، ایشون به مادر ایشون تسلیت گفت که همسر یه مجتهدی بود. مادره که از دنیا رفت به مردم اردکان تسلیت گفت. کینه‌ایه یعنی دیگه، لابد جنگ طلب، لابد دعواییه، انتقامگیره، وگرنه کسی دیگه آبجی و مادرش میمیرن دیگه آدم کوتاه میاد. چرا کوتاه نیومده؟ اون بد اخلاق بوده یا شما خوش تعظیمید؟ خب اگه تعظیم کردی چرا میگی فتنه‌گره؟ یه طرفه هی میکوبیش تو صدا و سیما، اجازه دفاع هم بهش نمیدی. کدومش درسته؟ اگر شهوت نیست و نفس نیست و سقوط پرچم نیست و خواست نفهم نیست، چی چیه؟ یکی بیاد اونو به ما یاد بده. راجب اون بغل دستیش هم که اصلا هیچی نمیگه. نبفهمم، اینجوری بگم بهتره، شعور سیاسیم نمیرسه، نمیفهمم، پاس نکردم هنوز. همین جوری شد که سپاه امام حسن یکی یکی خالی کردن رفتن دیگه. خب اونام توجیه کردن، عبیدالله ابن عباس گفت من دوتا بچه‌مو سر بریده معاویه، زنم دیوونه شده جلو چشش، بچه آقاشو سر بریدن، دوباره برم به جنگم، خب دوباره خون بدن. رفت سراغ معاویه. وقتی امام حسن صلوات الله علیه شکسته شد، لشکرش پاشیده شد، که من چند بار اینو تا حالا این بار اونور گفتم، خدا میدونه این قربت امام حسن قابل قیاس با امیرالمومنین نیست از این جهت، چون اگر امیرالمومنین ترور نشده بود، شهید نشده بود، 6 ماه بعد امیرالمومنین بعد آتش بس با معاویه امضا میکرد. این نیست که شما فکر کنید امام حسن توان ادارش کم بود، که نستجیرو بالله. اون حالتی که مردم ناتوان از دفاع وادادند، از مبارزه خسته شدند، رفتن سراغ معاویه مؤدب باهوش، اون روز هر امیرالمومنین هم اگر بود شکست می‌خورد، باید تقدیم می‌کرد دو دستی حکومت معاویه. خدا خیلی امیرالمومنین رو دوست داشت، همچه آزمایشی نکرد. یا این حرف بدیه، خدا نخواست امیرالمومنین رو دیگه به این، چون امیرالمومنین یه وقتی گریه کردن فرمود الدهر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی، تا اینکه گفتن علی و معاویه، حالا بیاد امیرالمومنین حکومتم واگذار کنه به یکی از طلقای حرامزاده. این دیگه سهم امام حسن بود از قربت. امام حسن از بچگی، از نوباوگی، از ظاهرن خردسالی این بلاگردانی رو داره تو اهل بیت. بعد امام حسن مینشه کنار منبر معاویه دشنام رو تحمل کنه. امام مجتبی صلی الله علیه در اوج قربت حکومت رو واگذار کرد، هر جا نشست جسارت کردن، اما امام در اوج قربت ناامید نیست. خدایا به اون توحید امام مجتبی، به اون توحید صمدانی امام مجتبی، نور توحید امام مجتبی رو به مجلس ما بتابون. ذره خم به ابرو نیورد حضرت مجتبی. در مدینه در اوج قربته، حکومت هم نداره، داخلی ها خودی ها سرباز های داخلی هم که هر وقت رد میشه اشاره میکنن میگن این ذلیلمون کرد نستجیر بردن. یه وقت قربت اینه که با دشمن آدم باید بشینه معاویه توهین کنه، یه وقت سلیمان سرد خزائی زفرتی هم میاد میگه آقا ما تعجبمون از شما تمام، این چه مدل تحلیلی بود؟ یه نوع عربی بود جوابش میداده. این قربت امام مجتبی صلوات الله علیه، حضرت نگاه میکنه که وظیفه چیه؟ وظیفه اینه که مردم رو نگذاریم گمراه تر از این بشن. رمز گمراه نشدن مردم چیه؟ شیعه ها باید همه حفظ باشن. مأخذ دین برای گمراه نشدن دو چیزه، کتاب و حاکم و مفسر کتاب، یعنی اهل بیت. این باید تو جامعه مطرح بشه. خب اینی که نمیذاره حکومت شما مطرح کنی، میداره؟ نمیذاره، بلکه حکومت میخواد یه کاری کنه که شما اصلا اهل بیت رو فراموش کنی. دیشب عرض کردم وقتی امام مجتبی صلوات امام سجاد صلوات الله علیه به اون پیرمرد فرمود که آیه قرآن خوندیم ما اهل بیت پیغمبریم، یا داخل دارالحکومه تشریف بردن جلوی یزید خودش رو معرفی کرد به عنوان من از اهل بیتم، من فامیل پیغمبرم، همه چی پاشید از هم. مردم اصلا اهل بیت کار ندارن، مردم سوال شرعی دارن میرن سراغ ابو موسی اشعری. شما توی شهری بری فوق تخصص پزشکی مثلا سرطان فلان، میبینی یه روستایی دچار این سرطان شدن، میره اونجا میگه آقا به خدا من تو دنیا رو دست ندارم، هر کی تو این عالم گرفتاره پزشکاش میان من یاد میگیرن. اونا میگن نه آقام کد خدا اینجا گفته که مثلا فرض کنید که عشق چش مورچه رو با نمیدونم انبرنسارا قاطی کن چیکار کن. چند دفعه، چند روز، چند ما، چند سال میریم از خرد کنن ادامه میدی؟ آخه آخرش میگه درک، انبیاء خدا خسته میشدن میگفت عرض کرد محضر حضرت حق که خدا یا دیار یا اینا باقی نمونه، پدر پدر دوخته اینا رو در بیار، نفرین میکردن، خسته میشدن از دست مردم. یک هزارمون کسی تحمل نداره. بابا به پسرش چهار دفعه تذکر بده به ریشه جلو مردم بخنده، دیگه نمیگه ولش کن. اون بابای حقیقیه، اب شفیق حقیقیه که هرچی این بچه مثل من جفتک بندازه او حیفش میاد. حضرت مجتبی صلوات الله علیه دید باید مردم رو به سمت اهل بیت برگردون، در خانه اهل بیت رو بستن، یه روز آتش زدن حالا بستن، کسی نمیاد، سوال دارن. هر فاسقی نسبت به اهل بیت بیشتر مشتری داره. اینو از کجا میگم؟ برید راویان هم عصر امام مجتبی رو ببینید. خیلی هاشون در اصل حلال زاده حرام زاده بودنشون بحثه. وای بال چیزای دیگه شون. شما میبینید یه چهار نفر مشتری دارن، یه پنج تا منبری دارن. امام مجتبی، امام حسین هیچ. ولی حضرت کوتاه نمیاد. چی کار کنم که این مردم نسبت به اون حقیقت یعنی قرآن و اهل بیت پیغمبر میتونن هادی باشن؟ مفسر اون قرآن هم اهل بیت پیغمبرن. غیر از این هر جا بری زلالته. هر کی میگیم اینا نمیفهمن. چی کار کنیم؟ دیگه این حرف هم نمیشه زد. بعد از یه مدتی هم انقدر کار تبلیغاتی شده بود تو اون جامعه، بالاخره معاویه تلاش جدی کرده بود که دیگه شما هر حرفی هم بزنیم یعنی میخوای به حکومت برسی. این الان داره آقا به فقرا کمک میکنه چون دنبال کار انتخاباتیه، نه که ما هم معمولا تحملمون کمه سه ما خدمت کنیم احساس تکلیف میکنیم. اینا رو بیشتر هم مشکوک میکنه که میگن این دنبال اینه که بیاد یه چیزی ببره، این که نمیخواد خدمت کنه. میگه احساس تکلیف بکنم میام، ولی حالا من قطعا نخواهم آمد. هر کی گفت قطعا نمیام میاد. لذا مردم بدبینن. حالا شما میخوای اول خودتو ثابت کنی، کار به جایی میرسه که امام مجتبی صلوات الله علیه اون کسی که بعد عالم به خاک بشه جلوی پاش، جامعه قبولش ندارن، حتی در این حد که استفتا در مورد نماز ازش بپرسن. یه نمونه ارز کنم، فکر نکنید در مورد نماز علکی میگم. اون امام زین العابدین صلوات الله علیه که 1000 رکعت نماز میخونه شبانه روز، زین العباده، میدونید در سفر نافله ظهر و عصر ساقطه. امام سجاد 1000 رکعت نماز خون در سفر مکه پیاده داشتن رفتن، نماز نافله ظهر نمیخون. اینایی که کلن اهل رقص و آواز بودن، دیگه بالاخره موسم حج میشه، بعضیا محرمزون ها یکم تغییر مثلا میکنن، اینا داشتن حج میرفتن، اینا وای میستادن همسفری ها میگفتن آقا وایسید میخوایم با هم بریم، شما وایس، شما نافله مون نافله، حیف آقا، آقا شما نافله نمیخونی؟ خوندی تا حالا چند رکعته؟ مثل نماز صبح آسونه، سخت نیست. حضرت میفرمود که بریم، گفتن آقا شما یه 10 دقیقه جلو در وایسید نافله ظهر عصر رو بزنیم بریم. یعنی نگاه نمی کرد بابا اونی که 1000 رکعت نماز میخونه، میخوام قربت، یعنی این اونی که 1000 رکعت نماز شبانه روز میخونه، این نافله رو نمیخونه، تنبله. اینا به ذهنشون نمیرسی چرا اون آقای 1000 رکعت نماز در شبانه روز این نافله رو نمیخونه. نافله نماز ظهر است در سفر ساقطه، چون اینا انرژیشون زیاد بود، بالاخره بعد از هرگز بخواستن برن حج، تا ما میخونیم. این یعنی امام در محل اخذ نیست، از امام قرار نیست چیزی بگیرن. امام مجتبی میبینه با این مردم حرف نمیشه زد، این مردم باهاشون نمیشه حرف زد، چجوری جذبشون کنن؟ امام میبینه این مردم دنیا پرستن، مال دوستن، دنیا خواهن، درمونم نمیشن فعلا، چیکار کنم اینا اهل بیت پیغمبر رو فراموش نکنن؟ اینا بعد از اهل بیت پیغمبر بیاد بگن رگ حیات، بگن مبدع فیض، بگن پناهگاه، بگن منبع علم، اینا رو نمیگن، بگن به درک. حضرت مجتبی صلوات الله علیه میبینه اینا پول پرستن. کیا؟ اینایی که حتی حاضر نیستن در حد استفتا بیان سراغ امام. حضرت تصمیم میگیرن که برای این که اینا خونه اهل بیت رو گم نکنن، این آدرس فراموش نشه، شروع کنن به بخشش. بخشش با کیاست؟ با کسایی که محب به امام حسن سلام الله علیه نیستن. ما امشب به کسی میخواییم، به کریمی میخواییم پناه ببریم که کیسه زر او رو مخالفین و دشمنانش چشیدن. ما معیت در دنیا و آخرت ازش بخوایم. دعاهای دیگه هم بکنید، هر دعایی دوست دارید بکنید، ولی امشب از امام حسن، امام حسن بخوایم، بگیم به ما یه نفس کریم بده، به نیابت از تو با بیلیاقتی کرم کنی. امام حسن کسیه که اگر کسی به خاطر خدا به یه سگ غذا بده، او رو آزاد میخره، آزادش میکنه. ای کاش من عبادت هامو که بیلیاقتم ارزش نداره، ولی بالاخره خب کلاف من همینه سر بازار امام حسن، اینا رو به نیابت از امام حسن انجام بدم. السلام علیکم ابو عبدالله رو به نیابت از امام حسن بگم، به نیابت از صدیقه طاهره بگم، به هدیه کنم به امام حسن. امام مجتبی صلوات الله علیه دید این مردم حرف گوش نمیدن، بخوای حرف بزنی پو میشن میرن، توهین میکنن، تمسخر میکنن. اما آقا شما دشمنتم من باشم، بخوام به سکه تمام بهار بدم، میگه حالا جهنم ضرر، برم فلان فلان شده، این ریخت میخواد بریزه بسام، شماره کارتو براش پیامک کنم، ایک بیریو اونجوریه دیگه. همین الان که ما دور هم نشستیم بگن جلو در سکه میدن، بعید من خودم اینجا بشینم، چه برسه شما. حضرت دیدین مردم پول پرستن، فرمود یه کاری کنم در خونه مادرمو فراموش نکنم. 3 دفعه اموالشو در راه خدا تقسیم کرد. 2 دفعه کل اموال آنچه داشت رو در راه خدا بخشید. پیاده خودش سفر حج میرفت. چقدر ناهار عمومی داد، چقدر غذا داد، چقدر طلا داد. تا مروان گفت این سخی‌ترین مرد عربه، یعنی چشید، دشمنان هم چشیدن. بله همین اینطور نقل کردن. اون خونه خلوت وقتی مردم میفهمیدن آقا طلا میدن اونجا، وقتی مردم میفهمیدن امام حسن میخواد از در خونه بیاد بیرون، جلوی در خونه شلوغ میشد، نه برای عرض ارادت، برای کندن از اهل بیت. امام هم داره کارشو انجام میده، میگه بذار در خونه مادرم فاطمه زهرا بسته نشه. بالاخره یه روزی مردم در این خونه میان. همین جوری کار کردن که شما میبینید روز عاشورا اگر بی ادبی میکنن اون لباس خونی پاره پاره کهنه رو هم در میارن. 100 سال بعد اگر چیزی خاک کف پای امامی روی زمین اثر گذاشته باشه اون خاک رو بر میدارن برای شفا میبرن. همین جوری قدم به قدم زحمت کشیدن. نمیان از ما اخذ کنن، ولی امیرالمومنین خیلی زحمت اسلامو کشیده. هیچ کس مثل امام حسن دلش نمیسوزه که اون زحمتای امیرالمومنین صدیقه طاهر به هدر نره. بذار سفره کرمش پهنه، در خانش بازه. علامت نامردی هم اینجاست که وقتی اون بزرگوارو میخواستن تشییع کنن، نوشتن اینقدر شلوغ شد، گفتن لابد امروزم امام حسین میاد در مجلس شهادت حضرت مصطفی صلوات الله علیه، حتما نهار ویژه‌ای میدن. انقدر جمعیت در بقی و اطراف بقی و مدینه جمع شد. اون مورخ مثال میزنه، میگه اگر شما سنگی رو رها میکردی میخورد تو سر کسی، یعنی به زمین نمیافتاد، یعنی انقدر کیپ همه وایساده بودن. اما اینا اومده بودن بکنن، نیامده بودن که کمک کنن. امام هم ناامید نیست، چون مبدأ رو داره نگاه میکنه. کار برای کسی دی، امام خدمت برای این مردم نمیکنه که. امام خودشو داره خرج الله میکنه، برای همین هم هست که قیمتش اللهه. برای همینی که وقتی تیر زدن به اون بدن مطهر، به اون تابوت مطهر، هیچ کس نیمد بره سینه سپر کنه، چون دیدن نه شام نمیدن، اینجا خطر هست. باز دوباره رها کردن رفتن. اون جمعیت شلوغی که جا سوزن اندازی نبود، حتی در این حد کمک نکردن که بدن مطهر پسر پیغمبر کنار پیغمبر دفن میشه. شما خودتون رو بذارید جای امام حسین علیه السلام، این نامردی رو ببینید. باید برن قارنشین بشن طبق نظریه هایی که نمیفهمن امام چه کار میکنه. شما همین مسیر از سید الشهدا میبینید. برای اینکه بگم ادامه داره، این عرض کنم وارد روزه بشن. همونی که برای امام حسن نقل کردن که طرف داشت به سعی قضا میداد، خطیب خوارزمی نقل کرده، شبیهش ابن شهراشو ما برای امام حسین نقل کرده. یعنی راه عوض نمیشه، کوتاه نمیاد، خسته نمیشه. امام حسن نمیخواد در انتخابات شرکت کنه که 6 مکار فرنگی بکنه. 10 سال هم این کارو میکنه، تمام شد امام حسین ادامه میده. امام حسین 9 سال و نیم خبری از جنگ و جهاد و اینا که فعلا نیست. ابن شهراشو میگه سید الشهدا دید یه سیاهی داره به یه حیوانی غذا میده، مخفی شد پشت درختی. نگاه کردید امام دنبال این که این مردم نفس پرست پول پرست به یه جایی برسن بگه یه لقمه ای من میخورم، یه لقمه یه بنده دیگه ای بخورم. خیلی پیشرفته. جامعه که اهل کرم میشه پیشرفت کرده. امام میخواد اینا آدم بشن. نگاه میکنه نه، تو این همه ظاهرن آدم که بردار آدم حساب نمیکنن، یه سیاهی داره به یه حیوانی غذا میده. حضرت پشت درخت مخفی میشن. یه حرفی این برده زده، امشب ما بگیم انشاءالله. حضرت مخفی میشه که این فیلم بازی نکنه یه وقت. این برده خود امامه. تو اون داستان امام حسن اون برده ابان ابن عثمان حضرت میخره و آزاد میکنه. این برده خود امام حضرت میده، مثلا میبینه تو باغ داره این برنوکرش داره کار میکنه، قضا سهم خودش داره به حیوانم میده، مثلا به اون سگ نگهبان باغم داره میده. حضرت مخفی میشن تا کار تمام بشه. میفهمم چرا این کارو کردی؟ چون که چشمان این حیوان گرسنه رو دیدم. این خودش یه فهمیه دیگه. الان تو جامعه ما نیست این که ما مانور تجمل داریم. مانور تجمل یعنی برای من مهم نیست که میبینه دلش میخواد. من بخورم گول بابای بقیه دور از محضر شما. یعنی کرم نیست دیگه. مانور یعنی کرم. من آدمم، بقیه آدم نیستن. اما میبینه یه برده سیاهی، از اون شما برسیدش تو بهش قضا میدادی؟ میگه اون بنده خداست، منم بنده خداست، شرم کردم تو چشمش نگاه کنم. حضرت دیدن که این جنسش خوبه، فرمود تو رو آزادت کردم، این باغم به تو بخشیدم. یه جمله نقل کردن این برده، گفت چقدر معرفت داره. گفت یبن رسول الله منو ردم نکن. به 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 این صاحب کلم. گفت نمیخوام آزادم کنی باغو بدی منو سرمو گول نمالی. با یه باغ، با یه قباله آزادی من میخوام پیش شما باشم. یا امام حسن ما رو از در خونه خودتون رد نکنید. حالا امشب میخوام روزه پسرشو بخونیم. یه نکته‌ای در روزه قاسم بن الحسن من ملتفت شدم، کمتر بهش توجه کرده بودم. آقا اونایی که رزمندن در اون میدانهای تن به تن، اینا از قبل وقتی مشق شمشیر میکردن برای خودشونم رجز درست میکردن، آمادگی پیدا میکردن. توجه فرمودی؟ از قبل برای خودشون کار میکردن. لذا بعضی ها شاعر بودن، بداهه میگفتن، بیشترین از قبل آماده کرده بودن. بچه های امام حسن شنیده بودن امیرالمومنین یه رجز حیدری داره. تو خیبر وقتی اون مرحب گفت انا الذی سمتنی امی مرحب، شیرها جرأت نمی کنن به این بیشه پا بگذارن. امیرالمومنین رفتن فرمودن که انا الذی سمتنی امی حیدره. اینو میگم تا بگم اثرش کجاست تو کربلا. ورقام آجام ولیسون قصوره، فرمود من اون کسیم که مادرم اسمم رو حیدر یا حیدره، یعنی حیدر ویژه، حیدر بزرگ، شیر شیرکش. ورقام آجام ولیسون قصوره، در بیشه شجاعت اینجا شیر منم، باقی موشن. حمله کنم مثل ریح سرسره است. اکیل و کن به سیف کیل سندره، همونطوری که زیر کاه میزنی در هوا پخش میشه، من شمشیر بزنم متلاشید میکنم. و این کارم کرد. اینو بچه های امام حسن شنیده بودن. سه تا پسر امام حسن که تو کربلا شهید شدن جمع سنشون 40 ساله، جمع سنشون. پسر بزرگه که خیلی قریبه، ما روزش رو نمیخونیم، احتمالاً شوهر از سکینه است، عبدالله اکبر، بهش ابو بکر میگن کنیش. این وقتی رفت میدان همین رجز امیرالمومنین رو خوند با یه مصرع تغییر. گفت انتون کرونی و انا ابن حیدره. اونایی که منو نمیشناسن بدونن پسر حیدرم، زرقام و آجامن و لیسون قصوره. این آقا 16 سالشه. تو کربلا اونایی که رجز خوندن همه واردن، همه فرماندهان. میدونید که عمده یارای ما مثلا جنگ تن به تن نکردن، اینا تیرباران شدن از دور. اونایی که جنگ تن به تن کردن ویژهان، هم رجز دارن، 40 سال 30 سال جنگیدن. فقط اون کسی که رجز نداشت اون غلام سیاهه بود، که چون رجز هم اینجوریه که اول خودتو معرفی کنی وارد میدان بشی. خودشو معرفی نکرد، گفت من زهر. میتونه بگه انا زهیرو و انا ابن القینی، انا حبیبون و ابی مظاهر، میتونن بگن انا یزیدون و ابی محاصر، ابو شعصای کندی. من برم بگم کیم؟ کی میشناسه بابامو؟ لذا رفت میدان گفت امیری حسین فنعم الامیر. شهدای کربلا که افتادن، جناده انصاری هم شهید شد، اونم رجز خون. پسرش اومد پیش امام حسین، 13 سالش بود. میدونم این شبا خوندن الحمدلله رجزشو. من همه رو میخوام بگم تو به قاسم برسی. اومد پیش امام حسین گفت آقا جان اجازه بده من برم. مولای ما فقط اینجور نیست که قاسم ابن الحسن رو اذن نده. فرمود تو تازه پدرت شهید شده، خدا مادرتو برات نگه داره، برو پیش مادرت. گفت مادرم خواهش کرده. سلام خدا به شهید حججی، سلام خدا به مادرش، به همسرش، به فرزندش، به پدرش. گفت مادرم خواسته. ما داریم مادران شهیدی که وقتی بچه ها شهید شدن به شوهره گفت برو برو این علم نذار زمین بمونه، تو نذار آقای ما غریب باشه. حضرت دید این جوان حیفه، گفت برو میدان. من برداشتم اینه که عمرو ابن جناده 13 سالشه، این رجزی اصلا شاید فکر نمیکرد به جنگ روزی، اینم رجز آماده نکرده بود. هر رجزی هایی میخواست بازنش کنه اسم کسی توش بود، انا زهیر و انا یزید و انا حبیب و یکی دلشو برده بود. لذا اونم که رفت میدان گفت امیری حسینان و نعم الامیر. اینا خیلی با کلاسن در میدان فداکاری، ولی اونی که کلاسش با هیچ که قابل قیاس نیست، اون آقای 13 ساله یه که حتی یه مصرع رجز کسی دیگه رو عوض نکرد، دو تا رجز کامل خودش داره. چون شب عاشورا آمد وقت وایستاده بود، دید امام حسین داره با یاراش صحبت میکنه، ادب کرد عقب ایستاد کنار رزمنده وای نستاد. تمام که شد اومد جلو و عرض کرد عمو من چی میشم فردا؟ این خانواده امام حسن سخت چونه وایستن ببینن به زن جسارت میشه، من چی میشم؟ حضرت اونجا که مقام اذن دادن نبود، مقام اخبار بود، خبر بده، فرمود قاسم جان مرگ نزد تو چگونه است؟ یه کاری کرده که انبیاء الهی باید برن یاد بگیرن. تو این مقام اسماعیل به باباش عرض کرد که ستجدنی انشاء الله من الصابرین، من صبر میکنم. قاسم نمیدونم چه کلاسی داره که فرمود احلا من العسل، من به استقبال میرم، من صبر نمیکنم، من التماست میکنم بگذاری برم. یه نگاه کرد سیدالشهدا به او برای اینکه یتیم امام حسنه، فرمود البته قاسم جان بهت بگم شیرخوار من هم میکشه. قاسم نگران شد، عرض کرد یعنی به خیمه ها مگه حمله میکنه؟ 20 مصر شد بره میدان. از خانواده ما همون پدرم بست بود. فردا ظهر که شد وقتی علی اکبر سلام الله علیه رفت میدان، قاسم با خودش تمرین کرده، کار کرده، گفت هم اسم بابامو زنده میکنم هم اسم جدم امیرالمومنینو. همت بلند دار که مردان روزگار، انشالله امشب به ما همت بلند بده بپریم انشالله. راوی دشمن میگه من این دو سه شب همیشه مجبورم روزهامو تکراری بخونم، چون عین واقعه رو باید بگم، حیفم میاد از خودم توش حرف بزنم. راوی دشمن میگه که نگاه کردیم وقتی علی اکبر شهید شد و ابا عبدالله الحسین جگرش سوخته بود، دیدیم برز غلامون، یه نوجوانی به چشم اومد از دور، چهره او مثل ماه میدرخشید. پسر امام حسنه آمد مقابل امام حسین، اینطور نقل میکنه راوی از دور میبینه، میگه کفش به پا نداشت، زره به تن نداشت، خود به سر نداشت، شمشیرش هم بلند بود رو زمین میکشید. آمد مقابل ابا عبدالله الحسین، تا حضرت برگشت قاسم و دید قاسم با این هیبت که آمده موندنی نیست، رضا میگه تا حضرت ابا عبدالله قاسم رو دید شروع کرد گریه کردن. قاسم میدونه امام حسین یتیم نوازه، درخواست کرد، امتناع شدید کرد. راه بلدن اینا، راه بلدن، به ما یاد دادن. جعل یقبل یدی، یتیم امام حسین خم شد رو دست سید الشهدا. امام حسین تأمل کرد، اون نمیشه. جعل یقبل یدیه و رجلی، افتاد به پای حضرت، تو رو خدا نذار من بمونم. بغلش گرفت، خواست بره میدان. خرج و دموعه تسیل و علی خدی، رفت به سمت میدان، صورتش خیس اشک بود. دو تا از جمله هاشو عرض کنم، انشالله امام حسن الان به من اشراف داره، دارم فضائل پسرتو میگم آقا جان. اول گفت انی انا القاسم من نسل علی، بغض علی دارید؟ انی انا القاسم من نسل علی، نحن و بیت الله اولا بالنبی. کوتاه کنم، فرمود این شمر و اون حرامزاده حق ندارن بیان اینجا. انی انا القاسم من نسل علی. بعد یه جمله گفت بابا من بیاد تو کربلا، انتون کرونی فانا فرع الحسن، پسر شیر جملم. این وجزها رو آماده کرده بود، او با خودش بسته بود. قاسم فرق داره با اونا که دقیقه 90 اومدن. خدا از معرفتش به ما نصیب کنه. امام هادی فرمود قاسم جان، جعلنا الله من مرافقی که فی الجنه، خدا من از رفقای تو در بهشت قرار بده. اسم علی و حسن آوردی، نمیدونی با چه کار میکنن، دورش کردن. شاید دلشوره افتاد به جان سید الشهدا، گرد و خاک بلنده تا صدا بلند شد، یا اما علیک من السلام. خودشو وقتی رسون، هیچ جای کربلا من ندیدم سید الشهدا اینطور بگه. راوی میگه اشک ابا عبدالله جاری بود، بعد یه جمله فرمود، فرمود عز والله علی عمک، به خدا قاسمم سخته برام ببینم، تو استغاثه میکنی کاری دیگه از دستم برات بر نمیاد.